الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که اشاره کردیم در بحث حجت غیر لفظی از مباحث حجت غیر عقلی از حجت محرزه، ما بعد از بحث حجیت و ظن فی نفسه و سیره و ارتکاز به بحث اجماع رسیدیم و گفتیم مراد از اجماع فتاوای فقه هاست، نه سیره یا ارتکازی که از این فتاوا نشأت گرفته. در تعریف ابتدایی گفتیم اجماع عبارت است از اتفاق نظر فقها، یعنی خود موضوع عبارت است از عدد که همه فقها با هم یک نظر خاص در یک مسئله داشته باشند. و سوال ابتداعا اینه که آیا این اتفاق نظر حجت یا نه؟ پاسخ شیعه به این سوال منفیه. این اصلا مفروض شیعه است که اتفاق نظر همه فقها فی حد نفسه ولو در تمام تاریخ هیچ ارزشی به ما هو اتفاق فقها نداره، چه اتفاق تمام فقهای شیعه باشه، چه تمام فقهای شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، کره زمین، کره مریخ، هر چی باشه، هیچ کدوم اینا ارزشی از نظر شیعه به ما هو اتفاق فقها نداره، هیچ اهمیت نداره تعدادش چقدر باشه. اونی که ملاک حجیت برای شیعه بحث کاشفیت از رأی معصومه. اگر رأی معصوم در این بین کشف بشه این حجته. حالا میخواد این رأی معصوم از اتفاق نظر فقها در یک دوره کشف بشه، از اتفاق نظر فقها در طول تاریخ کشف بشه، از اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی کشف بشه، یا نه از اتفاق نظر دو نفر کشف بشه که یکی از اونها معصوم باشه. بنابراین از این جهت از نظر شیعه فرق نمی کنه که تعداد کسانی که رأی رو دادن چه کسانی هستن. اونچه برای شیعه مهمه این هستش که آیا این رأی معصوم رو کشف میکنه یا نه. خب اگر کسی باشه قائل باشه به حجیت شهرت، که نداریم چنین کسی، اگر کسی باشه لابد مقصودش اینه، تو شیعه ما به سنی کار نداریم، لابد مقصودش اینه که از شهرت رأی معصوم به دست میاد. اگر مقصودش اینه، از نظر شیعه به این میگیم اجماع. هرچی اسمشو بذارید شما، اسم که برای ما مهم نیست. شما میخواید اسمشو بذارید شهرت، میخواید اسمشو بذارید اجماع، میخواید یه اسم دیگه براش انتخاب بکنید، این هیچ اهمیتی نداره، چون وقتی ملاک کشف یقینی است، این وقتی کاشف شد، خود نظر فقها کاشف شد، فوشیه اسمش اجماع. عرض کردم البته نه اینکه شیعه از ابتدا اینجوری شروع کرده. ببینید اهل سنت گفتن اجماع حجت، شیعه هم گفته اجماع حجت برای مماشات با اونا، ولی واقعا اجماع هیچ دلیلی در کنار کتاب و سنت و عقل نیست. قبلا اشاره کردم همچنان که تو اون فهرست ما خبر واحد رو ذکر نمی کنیم، تو فهرست منابع سیره و ارتکاز رو ذکر نمی کنیم، نباید اجماع رو هم ذکر کنیم، همچنان که شهرت رو هم ذکر نمی کنیم، حتی اگر کسی به فرض حجت بدونه. بنابراین اگر شیعه گفته اجماع، خواسته مثلا مثل اونا، اونا میگن اجماع داریم، اینا گفته ما هم اجماع داریم، گفته بود که اینا میگن ما قمر مصنوعی داریم، قمر مصنوعی چیه؟ ما قمر بنی هاشم داریم. این از همین بابه گفته آقا اجماع داریم، ما هم اجماع داریم، شما داریم، ما هم داریم، تازه مال ما خیلی از مال شما بهتره، مال شما مصنوعیه، مال ما خیلی هم واقعیه. حالا این از اون بابه، واقعا اینطوریه داستان، چون شیعه آمده معنای اجماع رو با ملاکی که برای خود جیتش گفته کلا عوض کرده. اجماعی که سنی میگه ملاکش نظر اون فقهاست، نظر اون مجمعینه، در حالی که اصلا اجماع شیعه ملاکش اون نظر اونا به ماها و نظر اونها نیست. خب بعد این سوال مطرح میشه که خب از نظر تعدادی از فقها، حالا تعداد هر تعداد همشون در طول تاریخ یه عصر، چجوری ما میتونیم بفهمیم که معصوم نظرش اینه؟ اینجاست که اون بحث های طرق احراز اجماع مطرح شده، که اون نکته‌ای که من عرض کردم بنابر بعضی از این طرق، البته این طرق بعضیش واقعا فرضه، بنابر بعضی از این طرق بله به دو نفرم اجماع ممکنه پیدا بشه، مثل طریقی که سید مرتضی گفته. البته ما اشاره نکردیم، وارد اون بحث نشدیم، ولی خب مرحوم شیخ بحث کرده به تبع مرحوم توستری، اجماع دخولی، گفته چند نفر فتوا بدن ما میدونیم یکی از اینا امام معصومه. خب این چند نفر؟ دو نفرم باشه، ما میدونیم یکیشون امام معصومه، کافیه برای اینکه به تعبیر او احراز کنیم اجماع رو، چون ما میدونیم در بین این دو نفر معصوم هست. تعبیری که سید داره که در بین مجمعین معصوم داخله، اجماع دخولی از این بابه که معصوم داخل مجمعینه. خوش این عرض کردم یه فرضه، چون کی میشه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ یا حالا اون بعضی چیزا که بعضیا گفتن دیگه، عرض کردم که مثلا بعضیا خود مثلا ادعاهای اجماع مرحوم مقدس اردبیلی رو حمله بر این کردن که بله مثلا ایشون کشف و شهودی داشته یا تشرفی داشته، دیده اونو که نمیشه بگه به لفظ اجماع به کار برده، اصلا نگه تو حتی رأی یه دونه فقیه هم نیست، چرا صد به رأی دوتا، اصلا رأی فقیهی نیست، اون کار به رأی فقیهی نداشته، اگه حالا این راست باشه، ولی بالاخره گفتن دیگه بعضی. در بین این مبانی عرض کردم شهید صد به سه تا مبنا اشاره کرده، به خاطر اینکه مثلا بقیه مبانی اون طرق احراز خیلی قابل طرح نبوده. یکیش یه بحث عقلیه که مرحوم شیخ مطرح کرد، در دو روز گذشته بحث کردیم قاعده لطف، که این قاعده در جاهای دیگر هم کاربرد داره نه فقط در بحث ما، اشاره کردیم یکی از کاربردهاش که حالا به بحث ما شبیه میشه و بحث ما به یه معنای امتداد اون محسوب میشه، بحث نبوت عام است. در بحث نبوت عام گفته میشود که از اونجایی که اموری هست که بشر نمیتواند به اونها راه پیدا بکنه از طریق عقل خودش و با اکتفاء به فطرت خودش، بنابراین لطف خدا اقتضا میکند که از طریق دیگری بشر رو آگاه کنه، و اون طریق دیگر این است که آحادی از بشر رو از طریق وحی که یک طریق خاص طریق عمومی نیست مطلع کنه و به اونها مأموریت بده که بقیه رو آگاه کنه. این بحثی است که در نبوت عامه مطرح شده. اون بحث به یک شکلی در واقع به تعبیری روح اون بحث رو مرحوم شیخ طوسی در بحث اجماع خواسته ازش استفاده کنه، گفته وقتی تمام فقها یک نظر دارند، اگر این نظر خلاف واقع باشه مصالح واقعی بر بندگان تفویت میشه، بر خدا واجبه جلوی تفویت مصالح واقعی رو بر بندگان بگیره. بنابراین اگر واقعا نظر اونها مخالف واقعه، بر خدا واجب میشه از باب لطف که ابداع خلاف بکنه، اظهار خلاف بکنه، یه جوری این اتفاق نظر رو بشکنه. اگر نکرد معلوم میشه که این نظر مطابق با واقع بوده و حکم خدا همینه. خب این فرمایش شیخ همچنان که در جلسات گذشته اشاره کردیم و در بحث خودش در اجماع لطفی قاعدتا در رسائل خوندید، اختصاصش اینه که اگر فقهای یک عصر، اون هم فقط فقهای شیعه، اتفاق نظر داشتند بر خدا واجبه، لازم نیست فقهای زمانهای مختلف، لازم نیست فقهای مذاهب مختلف، فقط فقهای شیعه در یک دوره اگر بر یک مسئله اتفاق نظر پیدا کردن، این دلیل بیاد بگه خب در این دوره تفویت می شود مصالح واقعی بر عباد، بر خدا واجبه که برای جلوگیری از تفویت بیاد و ابداع و اظهار خلاف کنه. چرا میگیم شیعه؟ به خاطر این که عرض کردم اصلا مفروض بحث آقایون اینه که اون مابقی حتی اگر به حکمی که مطابق با واقع هست عمل کنند، اثری براشون نداره، چون از نظر اینها اونها که هیچ کدوم اهل نجات نیستن. نه دیگه، اینقدر لطفش زیاد نیست. چی؟ یاره حاله. حالا این بحث یه بحث دیگه است، یه بحث کلامیه. میگن آقا کسی که به مذهب حق معتقد نیست اهل نجات نیست، ولو اعمالش به فرض درست باشه. صحت عمل وقتی به درد میخوره که در مرحله سابق صحت عقیده باشه، و الا مثلا یه فرض کن یهودی 400 رکعت نماز شب هم بخونه، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا همه هم سر وقت اول وقت تو نماز جماعت بره، فرض کنید مثل الان که کفار رو راه میدن اینا توی همه مشاهد، بره توی صف اول مسجد النبی یا مسجد الحرام هم وایسته بخونه، میگن این هیچ کدوم به دردش نمیخوره. حتی مسقط تکلیفش نسبت به نماز و روزه و غیره نیست، میگن چه برسه به این که به دردش بخوره بره اهل نجات. حالا بعضی میگن مسقط، بعضی حالا مونش یه کمی بست، میگن به دردش نمیخوره این. خب با این فرض این بحث داره میشه. من دیروز هم عرض کردم اصلا فرض اینه که این بحث حفظ مساله نسبت به کسانی در بحث فروع مطرحه که به لحاظ اصول مشکلی ندارن، و الا اگه تو اصولشون مشکل داره اون دیگه اصلا نوبت به فروع نمیرسه. حالا بین الهلالین یکی از آقایون خدا رحمت کنه از اساتید ما میگفت یه کسی میخواست در زمان مثلا 30-40 سال قبل بره خارج برای تحصیل، آمد خدمتی که از آیین مراجع و بعد به اون آقای مرجع بهش گفت که آقا جان تو میخوای بری اونجا، شنیدم با توجه به شرایطی که در اونجا وجود داره حفظ فروع مشکله. گفت اون رفت بعد از مدتی برگشت آمد خدمت اون آقا گفت آقا فقط حفظ فروع مشکل نیست، حفظ اصول هم مشکله. حالا اگر اصول حفظ نشده باشه، طرف از لحاظ عقیده باطل باشه عقیدهش، اصلا دیگه معنا نداره ما صحبت کنیم از حفظ فروع. که حالا بگیم بر خدا واجبه که مثلا این بابایی که یهودیه، حالا مصالح مثلا فلان مسئله فرعی تفویت میشه برای واو این تای جهنم، تا حالا فکر اینی که مثلا نوک انگشتش خراش میفته، این خیلی اهمیت پیدا نمیکنه. اون لطف اینقدرم لطف نیست، فقط این لطف در یه حدیست، این اصلشو که حق بوده براش حجت تمام بوده، این همه راه براش باز بوده گوش نداده، حالا مثلا خدا نگران این باشه که بله فلان مسئله فرعی جزئی رو این آقا نکنه گرفتار بشه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه آمد گفت آقا این که شما میگید بر خدا حفظ مصالح واقعی واجبه، مخصوصاً از این مصالح چیه؟ مصالحی که مبدع حکمند، یعنی قبل از حکم وجود داره، یا مصالحی که از حکم نشأت میگیرن. اگر اولی مقصودتونه، کی گفته اصلا بر خدا حفظش واجبه؟ خدا برش واجبه که ما هر نوع مفسده‌ای رو که در عالم هست بر مثلا یه کاری بکنه ما مبتلا بش نشیم، هر نوع مصلحتی رو در عالم هست یه کاری بکنه ما حتما اون رو به دست بیاریم. کی گفته همچین چیزی؟ گفتم معلوم همین بر خدا واجب که نیست که درمان همه بیماری ها رو به ما یاد بده، نمیدونم راه جلوگیری یا مبارزه با زلزله، مقابله با زلزله رو به ما یاد بده. چون چیزی نیست، این همه مفاسد تو دنیا هست، بر خدا هم واجب نیست که بخواد ما رو از اینها حفظ کنه. حالا اینم یکیش. اگر مقصود شما از مصالح اون مصالح مترتبه بر حکم، یعنی بعد از حکم که همون تقرب و تبعدی که به اطاعت و انقیاد یا اسیان و تجری پیدا میشه، فرمود این که بین حکم ظاهری و واقعی از این جهت فرقی نیست که دو نفر فقیه که دو تا فتوا دارن، یکی مطابق با واقع یکی مخالف با واقع، مقلدینشون و خودشون که به اون فتوا عمل میکنن، هر دوشون قرب پیدا میکنن، ولو اینکه یکیشون با واقعا مخالف با واقع، یکیشون واقعا مطابق با واقع، مصالح قبل الحکم رو از دست میده یکیشون، ولی مصالح بعد الحکم از این جهت فرقی نداره. همه فقها با هم اشتباه کنن، خب مقلدینشون که به این فتوا عمل میکنن و خودشون بالاخره اینا حجت بر خودشون بوده که این فتوا رو دادن، اینا تقرب پیدا میکنن ولو اینکه همشون هم خلاف واقع باشه. نه الان میگم ناظر به چی. اگه یه ذره صبر کنید، من اینو نوشتم تو جزوه هم، گفتم سالهای سالم تکرار کردم، این حالا چیزی نیست که امروز بخوایم کشفش کنیم. ببینید من اینجا یک بحثی کردم تو جزوه هم آمده، این بحث رو قاعدتا دوستانی که فلسفه علم و اصول رو در این دوره ما خدمتشون بودیم قاعدتا باید اصل این بحث رو شنیده باشن از من، حالا به مناسبت‌هایی هم به اشکالی این بحث رو شنیدن. من اینجا یه توضیحی ابتدا اندادم که اصلا تطبیق برهان لطف در بحث نبوت عامه به چه شکله. ببینید در واقع عرض کردم شیخ طوسی اون برهانی رو که در نبوت عامه هست، روح اون برهان رو داره تو اینجا بر فتاوای فقها و مسئله اجماع تطبیق میکنه. روح اون برهان اینه که به هر حال بر خدا واجبه یه چیزایی رو برای ما حفظ کنه که همون باعث میشه پیامبران بفرسته، همون باعث میشه که اگر همه فقها ها با هم دیگه اشتباه کردن ابداع و اظهار خلاف کنه. اون چیه؟ چه چیزیست که اصلا باعث میشه خدا برای ما پیامبران رو بفرسته؟ ببین اون بحثی که آقای صدرم میکنه همینه، میخواد بگه اصلا بر خدا حفظ اون مصالح اولیه قبل الجعل اصلا واجب نبوده، پس اصلا بر خدا واجب نبوده که پیامبری بفرسته تا مصالح واقعی رو بر ما حفظ کنه. خب طبق این بیان آی سعد اصلا کلن قاعده لطف حتی در مورد نبوت عامه قابل تطبیق نیست، چون مصلحت چه پیدا شده؟ اون مصلحتی که بر خدا حفظش واجبه بعد الحکم. خب خدا از اون حکمی نمی کرد، مشکلی پیدا نمی شد برای بندگان که. اگر مصلحت بعد الحکمه، خدا اگه حکمی نمی کرد مشکلی پیدا نمی شد، اون مصالح قبل الحکم که ایشون میگه اصلا واجب نیست حفظش. خب اگه اینطوری باشه ما قبل از ارسال رسول در نظر بگیریم، الان چی از دست مردم میره؟ حالا این فرمایش شما شاید یه کمی ناظر به اینی که الان میگیم، شون میگه خب قبل، یعنی من عرض میکنم از طرف آقای صدر که خب قبل از این که پیامبری بیاد حکمی که نبود، پس مصالح مترتب بر حکم نبود. اون مصالحی که بود همون مصالح واقعی قبل الحکمه، اینا هم که بر خدا حفظش واجب نیست، پس اصلا بر خدا واجب نبوده که پیامبری بفرسته. البته ایشون نمیخواد بگه پیامبری نفرستاده ها، میخواد بگه قاعده لطف نمیشه اینجا پیاده کرد، قاعده لطف نمیشه تمسک کرد. ما اینجا توضیح دادیم که به سه شرط قاعده لطف قابل تطبیق و صحیحه. ابتدا ان تطبیق کردیم در مورد پیامبران، تا بعد ببینیم در مورد فتاوای فقها قابل تطبیق هست یا نه. شرط اولی که ما گفتیم، ببین ما ادعامون اینه، اول ادعا رو بگیم بعد اینو توضیح بدیم. اون چه بر خدا واجب است حفظ مصالح و مفاسد واقعی است قبل الحکم. فوقش مصالح و مفاسدی که در سعادت و شقاوت انسان نقش داره، نه مطلق مصالح و مفاسد واقعی. حفظ مصالح و مفاسد واقعی که در سعادت و شقاوت انسان نقش داره بر خدا واجبه. بنابراین ما اون مصالح قبل الحکم رو که آی صد این نکته رو غفلت کرده که این مصالح دو جورند. این مصالحی هستن که بله اگر آدم به دست بیاره مصلحت هست، مثلا من سرطان دارم درمان بشه یه مصلحته، هپاتیت دارم درمان بشه یه مصلحته، زلزله میخواد بیاد من زودتر مطلع بشم بتونم جلوی صدماتشو بگیرم یه مصلحته. ولی اینا مصالحی نیست که در سعادت من نقشی داشته باشه. من جلو بیماری ها رو بگیرم 100,000 سال زندگی کنم بعد آخرش برم جهنم، این هیچ فایده واسه من نداره در معنای واقعی. از اون بر من سرطان بگیرم برم صاف بهشت، این عین مصلحت میشه. این اصلا مصالح و مفاسد واقعی که در سعادت و شقاوت ما نقش داره ربطی نداره به این مصالح و مفاسد ظاهری که در زندگی دنیایی ما هست. حالا همین یک کسی ممکنه، اتفاقا معمولا اونایی که کفرشون بیشتره ابتلاعشون کمتره. البلاء للولاء یه واقعیته. هر کی که کفرش بیشتر تجربه کنید لایی نداره. میخواید الان فقرتون مرتفع بشه؟ میخواید بیماریتون کمتر بشه؟ کافر بشید. هر چقدر بر کفرتون بیشتر اصرار کنید کمتر مریض میشید. امتحان کنید، چون ما داریم، من با چشم خودمون دیدیم. ما امتحان کنید، خیلی براتون مهمه که حتما از فقر نجات پیدا کنید ولو به قیمت جهنم، از مثلا بیماری نجات پیدا کنید ولو به قیمت جهنم، بفرمایید امتحان کنید. البته بس شانس نداریم ما طلبه ها. گفت کافرم میشیم، فقیر میمونیم و مریضم میمونیم. گفت بدشانسی وایره. که البته اینم دیگه از الطاف خداست. بله، ولی واقعا اینطوره. یعنی سعادت و شقاوت واقعی به خوشی و ناخوشی دنیایی ربط نداره. که معناش نیست که مثلا کسی که سعیده همش تو دنیا در راحتی و آسایش و سلامت و گشایی که خبری نیست. همه بودیا با اشرف الانبیاء و مرسلین فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، یعنی از همه بیشتر به من اذیت شد. حالا اون که اشرف الانبیاء و مرسلین هیچ ربطی نداره اینا به هم. اونی که باید راجبش بحث کرد و قاعده لطف ناظر به اونه اینه، این مصالح و مفاسدی که در سعادت و شقاوت بشر مؤثرند، نه مصالح و مفاسدی که مطلق مثلا زندگی مال و زندگی دنیایی که آقای صد بیشتر به همینا توجه کرده، اینا رو بخوایم بگیم بر خدا واجب، نه بر خدا واجب نیست. خب این شرط اول که حالا من توضیح دادم دیگه، توضیحاتش هم ببینید. حد یک نکته رو عرض کنم، من هی گفتم این جزوه غلط داره، این جزوه خب از نوار بوده پیاده شده، بعد دوستان زحمت کشیدن این نوارها رو با هم دیگه ادغام کردن ویرایش کردن، خیلی زحمت کشیدن بعضی و شبها تا صبح بیدار موندن این کار رو انجام دادن. فوش بعضی چیزایی هست من خودم میخونم بر من جالبه. من اینجا گفتم اشقیا، اونی که پیاده میکرده اشقیا رو با عین نوشته بوده، شده بوده اشقیا. بعد اونی که تحصیل میکرده دیده اشقیا که غلطه، نوشته اشقیان. یکی از پاورقی ها هست، من نمیدونم چی اینجا بر اشقیال از یه حرفای اینجوری ها نمیذاریم هیچ وقت با ادبیات خودمونو میشتازی بودم چیه اینجا. بعد دیدیم ها داستان ظاهرا اینه. شرط دومی که ما ذکر کردیم این است که خب اگر این مصلحت یا مفسده که در سعادت و شقاوت ما نقش داره قابل دسترس باشه برای ما، ما بتونیم این رو به راحتی کشف بکنیم، بر خدا اصلا واجب نیست این رو برای ما بیان کنه. اگه یه چیزیست در دسترس ما و خدا به ما عقل داده، امکان داده، اینم که در دسترس ماست، چشمون رو باز کنیم یکم دقت کنیم میبینیم. خدا کی گفته برش واجبه اینجا که بیاد بگه آه پیامبر تو بلند شو برو به این بگو اینو. میبینه دیگه، کور که نیست که، خودش داره نگاه میکنه دیگه. پس اون مصالح و مفاسدی که ما میخواییم بگیم بر خدا واجب است که اونها رو حفظ بکنه از طریق مثلا ارسال رسول، مصالح و مفاسدی است که اولا در سعادت و شقاوت ما نقش داره، ثانیا به سادگی برای ما قابل کشف نیست. در رأس اینها ما اینجا یک فهرستی ذکر کردیم. اون مصالح و مفاسدی که قابل کشف نیست به راحتی، در رأسش اون مصالح و مفاسدی قرار میگیره که اصلاً برای ما قابل کشف نیست. یعنی یک بخشی از این مصالح و مفاسد هست که اصلاً ما نمیتونستیم خودمون به اونها راه پیدا کنیم. که حالا این دعایه و آیاتی داریم باز شبیه این که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یا علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تفسیر اینجوری کردن، گفتن لم تکونوا تعلمون غیر لم تعلموه، گفتن اون یعنی نمیدونستید، اما لم تکونوا تعلمون یعنی نمیتوانستید بدانید، اصلا راهی بهش نداشتید. انبیا آمدن و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اصل کار این بوده که بیان انبیا اونیو بگن که اصلا ما راهی بهش نداشتیم. البته یه سری مساله هست ما راه داریم به اونها، اما راه آسونی نیست که بشر بتونه به یک روز و دو روز و یک سال و دو سال و یه دهه و دو دهه بهش برسه. بخواد بشر بهش برسه باید قرنها بگذره تا بتونه. خب خدا این نوع مصالح رو هم باز از طریق انبیا بیان کرد. یه سری مصالح هست که در قابل درکه، درکش هم انقدر زمان نمیخواد، ولی به دلیل پیچیدگی که داره محل اختلاف انظار و آراء میشه، طوری که خیلی از اوقات آدم نمیتونه به راحتی انتخاب بکنه که کدومش درسته. و یه سری از مصالح هست که هم در دسترس هم در زمان کوتاه میشه اون رو درک کرد، هم انقدر پیچیده نیست که معرکه آراء بشه ما نتونیم انتخاب کنیم. این قسم آخر اصلا لازم نیست خدا بیانش کنه. اون قسم اول ما لم تکونوا تعلمون چیزیست که واجبه بر خدا بیانش کنه. ولی خداوند حتی این قسم آخری رو هم توسط انبیا احیانا بیان کرده، یعنی چیزایی که کاملا برای ما آشکار بوده هم حتی توسط انبیا بیان شده. که ما یه مثال ذکر کردیم، گفتیم مثلا اون بحثی که ما در قرآن وارد شده و در بحث تقلید به اون اشاره میکنیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میگیم این بیان مطلبی است در بحث تقلید، توضیحش مفصل آمده. میگیم این بیان مطلبی است که مرتکز عقلاست، یعنی اصلا یه چیزی در ذهن هر عاقلی به ما و عاقل هست که وقتی یه چیزی تخصصیه، نیاز به تخصص داره، تو تخصصشو نداری و به اون نیاز داری، باید به متخصص مراجعه کنی. چیزی نیست که نیاز باشه خدا، پیغمبر تو قرآن بیان کنه، ولی در این حال خداوند تبارک و تعالی حتی این رو هم تو قرآن برای ما تفضلن بیان کرده. بنابراین خدا اکتفا نکرده است فقط به بیان چیزهایی که لم تکونو تعلمون، فقط به بیان چیزهایی که خیلی زمان نیاز داره برای فهمشون، فقط به بیان چیزهایی که خیلی محل اختلافه، حتی چیزهایی که زمان زیادی نداشته باشه، حتی خیلی محل اختلاف نباشه، اینا هم بیان کرد. ولی هرچند بر خدا طبق اون چه که در قاعده لطف ما میفهمیم واجب نیست. این دو شرط که گفتیم شرایط لازم هست، اما یک شرط سومی هم وجود داره که تا اینم نباشه باز بر خدا واجب نیست. ممکنه یک چیزیست در سعادت و شقاوت ما نقش داره و اصلا ما راهی برای درک اون نداریم، اما خدا بازم بیان نمی کنه توسط انبیا. چرا؟ برای اینکه مانع وجود داره. شرط سومی که ما ذکر کردیم اینه، گفتیم باید مانعی از بیان مصالح و مفاسد نباشه، که در اینجا ذیلش توضیح دادیم که مانع چی بوده، چی شد که خداوند از ابتدا دین کامل رو نفرستاد، که این رو من مفصل توضیح دادم در مباحث مربوط به ثابت و متغیر در مبادی تصدیقی عامه، که همونجا که مقدمات بحث نظریه اندیشه مدون رو میگفتیم توضیح دادیم که اصلا چه شد که خدا تدریجا دین رو تکمیل کرد، چرا از همون اول دین کامل رو نیاورد و چرا همین دین هم تدریجا بیان شد. همون روز اول پیغمبر همه اسلام و یهو نریخت تو سر اون عرب جاهلی، چرا همون روز نگفت بسم الله الرحمن الرحیم ایمان بیارید، گفت یاد کرد گفت ایمان آورد، گفت بفرمایید یک جلد عربت الوثقی برو بهش عمل کن، چرا از اول نیامد اینجوری بکنه؟ اینجا ما توضیح میدیم که خب نکته بزرگ مانعی است که در طرف ما وجود داره که بشر ظرفیت نداشته از اول همه این حقایق رو بهش بگن. ظرفیت سازی شده در واقع در طول تاریخ برای بشر، که حالا توضیحش مجددن و تکمیلش و احیانا پاسخ به بعضی از سوالاتی که دوستان داشتن میمونه باز برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.